بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرج و لعنت و دائم العداهم اجمعین الان لا قیام یوم الدین. دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تذکره و ارزاک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. خدا رو شاکریم. شب جمعه دوم از ماه محرم، اسم همه ما انشاءالله جز بهترین یاران و اصحاب امام علیه السلام ثبت بشه، در دنیا مکرر توفیق زیارتشون داشته باشیم، روز جزا از شفاعتشون بهره مند باشیم، گذشتگان یاد کنیم، شهدا امام، شهدا گذشتگان ما با اونها محشور سر سفره سید شهدا باشن. به تعجیل فرج نازنین حضرت ولی عصر صلوات بفرست. و آل محمد و عجل فرج. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا ان الی ربک رجعا ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا. خب وارد بحث شدیم در رابطه با مرحله دوم از مسیر سلوک که تو سوره علق تعریف میکنه. میفرماد که اقرأ، این مرحله باید صحنه رو مرور کنی. این صحنه هم مثل مرحله اول میشه. خود مرور صحنه انسان رو رشد میده، بالا میبره. گفتیم اقرأ به معنای بخوان نیست. عموماً تو 88 مشتق از ریشه قرعه بخانه معنا میشه. به ندرت یعنی مرور کن. مثلا سه موردش در مورد قیامته، یعنی مرور کن صحنه رو. چرا؟ و وجدو ما عملو حاضرن، چون اعمال تو حاضر میبینی. کتاب اعمال دیدنیه، حجم داره، مثل یه نمایشگاه اشیایی میمونه. شما وارد نمایشگاه میشی، بری بخون نمایشگاه رو، نه، برو ببین داخل این وسایل بچرخ، بعد بیا گزارش بده. گزارشش مهمه. مرحله دوم هم گزارش میخواد. اقرأ هم گزارش است. رب بکل، رب به معنی کسی که خلقت میکنه و بعد هدایت، یعنی این کاری که داره انجام میده اینا جز برنامه هدایتی ربه. اکرم یعنی کریمترین کریمان. کرامت رب از جمله برنامه‌هایی است که برای هدایت عبد لازمه. ولقد کرمنا بنی آدم، این کرامت بنی آدم وسیله هدایت بنی آدمه، اینه جزء ابزار رب به حساب میاد. کرامت اینجا معنیش چیه؟ یعنی همه چی تمام، یعنی خدای این رب به شما همه چی رو برای تموم میکنه، همه لطفش رو کامل میکنه. که ببینه باز شما، باز من مانع میبینم تو پذیرفتن هدایتش. خب دو تا آیه بعدی، این آیه سومه، 4 و 5 توضیح ربک الاکرمه. اون چیه؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 3 بار واژه علم مطرحه. علم معنای چی؟ احاطه. یعنی کرامتش از این بابه که به شما احاطه میده، احاطه‌ای که تو قبل از این نداشتی. الان شما پس معلوم میشه یه احاطه قبل از این داشتی. شما با مفهوم علم آشنا هستی، وگرنه نمیگفت علم الانسان ما لم یعلم. اون علمی که شما میدونستی این نیست، این غیر از اونه، علمیه که نداشتیه. پس پس ما یه علمی باید داشته باشیم. بله علم داریم، ما الان به دست و پا و اعضا و جوارحمون باید علم داشته باشیم، احاطه داریم دیگه، در اختیار ما باید باشه. میگه من احاطه بیشتر بهت میدم، احاطه میدم که بتونی تو اشیاء اطراف خودت هم چکار کنی؟ ورود کنی، بتونیش اشیاء رو به کار بگیری، نه عصا رو بتونی به کار بگیری بکنی اژدها. یعنی این احاطه است دیگه، در افراد دیگه احاطه بکنی، مثلا چشمشو بینا بکنی، این احاطه است دیگه، این یه نوع طبابته. طبیب هم علم داره، ولی علم طبیب با این فرق میکنه. این نگاه میکنه، این کسی که این همچه علمی داره نگاه میکنه، درد رو میبینه، به درد اشاره میکنه، درد از بدن طرف خارج میشه. این احاطه است در سطح خیلی بالاتر. خدا میخواد کرامت بکنه من و شما، یه همچین احاطه ای رو مرحمت میکنه. قلم چیه اینجا؟ قلم به اصطلاح مادی نباید ببینیم اینو. فرمود اول ما خلق الله القلم، یه مجموعه روایاتی هست به عنوان اول ما خلق الله، مثلا میگه اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من پیامبر. یه جا میفرماد اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا خلق کرد عقل بود، اولین چیزی که خدا خلق کرد علم بود، لوح بود، قلم بود. به نظر میاد که این در خلقت اول یعنی اشیایی که خیلی عظیم هستن، خیلی به اصطلاح وسعت و عظمت دارن، به عنوان اولین خلقت، و همه شون هم از جنس نورن. همه این اشیا مثل لوح و قلم از جنس نورن و این نور مادی هم نیست. به هر حال وقتی که میخواد عطا کنه به شما علم را، یعنی احاطه رو، باید از یه ابزاری استفاده بشه. اون شبای اول عرض کردیم، گفتیم که فلله الاسماء الحسنا، خدا اسامی داره، کل خلقت رو با یه اسمش انجام داده، پس این اسامی خیلی قویان. چون فرمود اقرا باسم، به اسم ربک الذی خلق، الذی خلق با یک اسم کل خلقت رو انجام داده. اسامی مثل ابزاری مونن در نظام الهی که خیلی قویان. عرض کردیم یاد جمعشه، گفتیم مثل تفنگ و مسلسل و مثلا RPG و توپ و تانک و موشک، یه دفعه میگن بمب اتم، بمب اتم دیگه خیلی نسبت به مابقی چیه، قدرت میشه. این میشه اسم مثل یه بمب اتم، یه دونش کل خلقت رو به هم میریزه. یه دونه از این اسما باش کل خلقت رو خلق کرده. یکی از این اسما قلمه، ببینید با قلم یکی از اسما الهی، یکیش الرحمنه، یکیش الرحیمه، اینا هر کدوم از اسامی هن که خیلی قدرن، خیلی. فقط خود الرحمن با کل مدیریت خلقت رو با الرحمن انجام میده. آیه 5 سوره طه، الرحمن علی العرش استوا. عرش کجاست؟ عرش مثل صحنه است که مادون رو، مادون عرش همه تحت مدیریت عرشن، جایگاه خیلی رفیع. عرش یعنی خود عرش، واژه عرش یعنی چی؟ ارتفاع، بالا. بله حالا اگه قلم مادی هم بگیریم، بله اینطوری حساب کنیم، بگیم که علم 25 حرف داره، دو حرفشو بشر رسیدن با همین قلم مادی. فیزیک و شیمی و اینا هم برای احاطه است، علم فیزیک هم برای احاطه به محیط اطرافه، ولی خب در حد چی؟ دو حرف. و همین احاطه است که سرکشی میاره. الان نگاه کنید کشورهایی که پیشرفت علمی داشتن طغیان میکنن، ان الانسان لیطغى، این هم سرکشی میاره. اما چون سفره سفره کرامت ربه، چون سفره بر اساس ولایت، سر سفره ولایت رسیدی دیگه، اون دوتا حرف چیزی نیست، صحبت سر 25 حرف علمه. لذا اون قلمم ما مادی نباید بگیریم، بگیم این قلم همون قلمی است که فرمود اول ما خلق الله القلم. بگذاریم از این سفره کرامت، خدا قصدش چیه؟ من و شما دست از نفس بکشیم، میای سر این سفره کرامت برداشت میکنی، برداشت میکنیم، برداشت میکنیم، انقدر که به ما میگن دیگه اجازه نداری. برای چی؟ میای بخوای جلوتر بری، میباید چیکار کنی؟ خودیتتو بندازی. این کرامت برای هدایت به سمت ذبح نفس، نفسانیتتو بندازی. کلا یعنی ایست. مثل کلا تصویریش این میشه، ماشین داره با 120 میره، پلیس نگر میداره، ایست وایست، سریع باید سرعتو کم کنی. از اینجا جلوتر دیگه نمیتونی بریم. طغیان نافرمانیه. تو علم و احاطت چیه؟ خیلی زیاد شده احاطه زیاد. مثلا حضرت موسی علیه السلام تو بعضی از اسناد میفرمند که با خضر آشنا شد، برای چیه؟ خود فتیله موسی رو بکشن پایین، تو علمش زیاد شد. گفت ببین فکر نکنی یا از تو عالمترم هست. این علم که زیاد میشه اینجا خدا مراقبت میکنه، نرو جلوتر دیگه نباید بری. این احاطه ممکنه برای ما خطرناک باشه. از سر سفره ولایت مولا اونقدر باید بهره ببریم که در قبال ما خدا احساس خطر کنه. چقدر بهره میبریم؟ تقریبا هیچ. مثل همون قصه برجام، گفت چه برجام چقدر اثر داشت؟ آقا گفت تقریبا هیچ. اگر برجام دولت اثری گرفت، ما هم از سفره رب اثر گرفتیم. هیچ. تو چی کار میکنیم از سر این سفره؟ اصلا علامت استاندارد بودن نشستن ما در مجلس اهل بیت این هستش که خدا بگه بسه دیگه، بسه داری خیلی میشه زیاده رویم، حالا ما جلو رو باق گذاشتیم، داری هم توری میری. حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده میکنه، مرده زنده کردن کاری نداره. بچه ها گفتن اگر که ما هم بتونیم مرده زنده کنیم، پس معلوم میشه مرده زنده کردن کمترین بهره که ما میبریم از سر این سفره. احاطه باید حتما شیعیان امیرالمومنین معجزه داشته باشن. کو معجزه شما؟ کو معجزه من؟ معجزه میخواد، وگرنه ادعای تشیع علکیه. کو معجزه تو از سر این سفره چی برداشت میکنی که دیگه معجزه؟ میدونی دیگه به معنای چیه؟ عجز و ناتوانی، ایجاد عجز. یعنی تو یک باید توانی باشه که همه ببینن احساس عجز بکنن، بعد بگن این از کجا آوردی؟ بگی از این سفره. بگن از این سفره ما اینو آوردیم. این نیستی که هست. حالا شما به خودت نگاه نکن، از اولیای خدا هستی، معمولا ندارن همچین چیزی. و جالبه که معجزه به اصطلاح نبی مکرم اسلام نسبت به معجزه تمام انبیا متفاوته و شیعیان ایشون هم معجزه‌شون متفاوته. معجزه ایشون در بیانه، در بیان بوده معجزه ایشون. و میگفتن هر کی میامد پیش پیغمبر میگفتن گوشتون رو بگیرید، چون ایشون حرف میزنه دلو میبره. میدونید دیگه، فرمود ازالت الجبال عن موضعه احون من ازالت الغرب. کوه ها رو از جا کندن ساده تر است از اینکه دلی رو تکون بدی. این دلو کندن. و شما نگاه کنید، مثلا عیسی علیه السلام مرده زنده میکنه ولی پیروانش قبولش ندارن. موسی علیه السلام غوغا میکنه ولی پیروانش باهاش که اومدن، دیدن فرعون اومد گفتن ما رو آوردی تو دردسر انداختی. پیروان موسی علیه السلام موسی رو قبول ندارن انگاری. گفت انما یا ربی سیهدین، پروردگار من با من، نترسید. خدا گفتش، جبرئیل گفتش که اگر اینا ایمان داشتن به تو از رو دریا رد میشدید میرفتید، ولی اینا کم دارن، ایمان ندارن، بعد خودت کار را بندازی. گفت چیکار کنم؟ گفت عصا رو بزن، صلوات بفرست بر محمد و آل محمد تا دریا باز شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. معجزه. و اینو میخواستم بگم، اون اعجاز که مرده زنده میکنه، قلب هنوز نیومده، قلب هنوز نیومده، قلبو به احاطه نیورده. به احاطه گرفتن قلب خیلی کار سختره تا به احاطه گرفتن اشیا. بعد حالا یکی از معلوم گذشته دیگه، الان هزار سال فرزن از تشریف فرمانی نبی گرامی در قالب عالم مادی گذشته. شما حساب کنید که 2000 سال بیشتر از به اصطلاح در حقیقت رسالت عیسی علیه السلام. الان عیسی علیه السلام تشریف بیارن خیلی توانشون قطعا چیه؟ بیشتره دیگه، تو این مدت تحت تربیت ایشون خیلی توانشون بیشتره. ما یکی از تربیت شدگان سفره رب و کل اکرم هم حاج قاسمه. حالا ایشون چقدر رشد کرده نمیدونیم، ولی این اندازه بود که دلها رو آورد. یه کار راحتی دلو بکنی برداری بیاری، اونم با این فضایی که توی جامعه حاکمه، حالا تو جامعه ما حاکمه، بس که بعضی رفتاراشون زشت بوده و ایجاد زدگی کرده، توی این جامعه یک دفعه میبینی این جمعیت میلیونی، این یعنی معجزه، یعنی معجزه. میشه همچین کاری کرد؟ همه با میل و رغبت بیان اشک بریزن، به اظهار مثلا تأسف بکنن، چجوری تواضع بکنن. هنوزم که هنوزه نگاه میکنی هنوز داغ ایشون تو قلبها هست و همه ناراحت از این موضوع هستن. خیلی خوب، ربک الاکرم قراره با این اکرام، که اکرام چی شد اسمش؟ احاطه. احاطه به چی؟ به محیط اطراف. باره اکرام بده، بگه تو خیلی کارت درسته، ببین اختیار محیط اطراف رو بهت میسپرم، تا جایی که انت تقول کل شیء کن فیکون. خب من صفا کردم، میخوام از این استفاده کنم، استفاده کن، استفاده کن. یه جا میرسه میگه دیگه نمیشه، اینجا باید چیکار کنی؟ چشیدی، کیف کردی، دو راه حل داری، یا این مسیر رو ادامه بدی، ان الی ربک رجعا. اگه بخوای ادامه بدی، راهش اینه که نفستو بندازی. چجوری بندازم؟ تو میل به این داشته باش، من کمکت میکنم، دست از نفست بردار. اگر نه از این جلوتر دیگه نمیشه. ببین ذبح نفس خیلی کار سختی میکرد، به این کار راحتی نیست. میگن نفس مثل یک اژدهای هفت سری که هر سریش بزنی هفت سر در میاد. اینقدر کسا رفتن برای ذبح نفس افتادن تو درد سر. من یه دونه کلیپ دیدم، طرف داشت شتر رو ذبح میکرد، بد جور زد، این قلق داره برای این ذبح، شتر حمله کرد به سمت مردم، چندین نفر رو تلف کرد. همچین که این خب بلد نیستی نباید بیای سراغ ذبحه. ذبح نفس هم اینطوریه. چیه راهش؟ تو سوره علق میگه باید بیای پله یک، اقرا بسم ربک الذی خلق، بعد بیای پله دو، بیای سر سفره ربک الاکرم بچشی، انقدر لذت ببری، اون موقع که بهت بگن حاضر باشی دست بکشی. این قلقشه، نه رای دیگه هم نداره، جای دیگه نگر، نسخه قرآنیه، نسخه قرآنیه و بی نظیر این حرف، بی نظیره. یعنی ما هر جا بگردیم مثل این پیدا نمی کنیم که چی کار کنیم ما دست بتونیم از نفسانیات جدا بشیم. بگه این مسیر رو باید طی کنیم، باید اول احاطه پیدا کنی، احاطه پیدا کنی، توان پیدا کنی، اون وقت تو آماده میشی برای اینکه بتونی اینو بذاری کنار. به همین راحتی نمیشه، و این توانم از در خانه اهل بیته، وگرنه نمیتونی. من این قصه رو مکرر عرض کردم براتون، ولی خب بی نظیره دیگه. وقتی یوسف علیه السلام در انتهای قصه میرفت، زلیخا کور نابینا فقیر گدا نشسته داره گدایی میکنه، یه دفعه صدا زد آی سواره، قسم به اون خدایی که اهل تقوا رو بالا میبره و اهل گناه و معصیت رو خار و ذلیل میکنه، بیست. نگاه کردی زلیخاست، یوسف وایساد، بهش گفتیش که منو از کجا فهمیدی؟ از صدا پای اسبت میفهمم تو یوسف. گفتیش بگم به تو؟ گفت اگر اون چه من میدیدم تو هم میدیدی، هیچ وقت تا به الان اینقدر به من علاقه من نبودی. بالای تخت یوسف کنعان نوشتن هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشود. جبریل همون موقع نازل شد، گفت حق سلام میرسونه، میگه همین الان اون تجلی که به قلب تو کردیم به قلب زلیخا هم میکنیم، دیگه به تو نگاه نمیکنه. معلوم شد خود یوسف هم اگر تونست نفسانیاتو بندازه کنار، ان نفس لعمارتون به سو الا ما رحمه ربی این رحمت چی بود؟ تجلیه ولایت، این رحمت تجلی نور محمد و آل محمد بود. الله ما شاء الله علی محمد و آل محمد بر جل فرجان. جل فرجان. مگه میشه از نفس به همین راحتی گذشت؟ و این کجاست؟ سر سفره ربک اکرم. سر سفره ربک اکرم این تجلی. خب ببینید مرحله مرحله حرف زدیم. باید شما توان داشته باشی، از این توان لذت ببری، از سر این سفره اون موقع بخوای ادامه بدی، ناگزیر باشی به خاطر اینکه این توانها را، این به اصطلاح علم را بتونی بیشترش کنی، ناگزیر باشی نفس رو بندازی. از اینجا به مرحله میده وارد آسمانهای بالا میشه، چون ما از قبل میدونیم سماوات چند تا از آسمانها هفتگانه است. ما سماوات سبع داریم، هم تو آیات هم تو روایات این گفته شده. این آسمونی که دارید میبینید آسمون دنیاست، ته نداره. تازه این باید از این آسمون رد شیم بریم آسمون دوم. کیا وارد آسمون دوم میشن؟ هر کس نفسانیتش ذبح بشه. لذا 99 نگیم 98 نگیم 90%، بلکه 99% هم بعید نیست. 90% از مؤمنین همه تو آسمون اولن. یعنی به ندرت کسی وارد آسمون، چون اصلا کسی براش موضوعیت نداره هوای نفس، کسی دنبال ذبح نفسانیات نیست. اونایی هم که رفتن دنبالش بلد نبودن، دنبال به مشکل خوردن، به انحراف کشیده شدن. تنها کسانی که راحت وارد آسمون دوم میشن شهدا هستن. ما هر سال بهشون اشاره میکنیم، شهدا با ذبح نفس با شهادت وارد آسمون دوم میشن. حالا اگر شهیدی قبل از اینکه به شهادت برسه تربیت شده باشه، طبیعتاً قبل از شهادت وارد آسمون دوم هم شده. شهید سلیمانی چون میگفت شهید قبل از شهادت شهید میشه، قبل از شهادت در رتبه شهدا قرار می، معلوم میشه تجربه ای داشته تو این زمینه. که این حالا اگر از دنیا رفت به شهادت میره بالاتر، آسمان دوم، سوم، چهارم. وگرنه عموما که اهل تزکیه نباشن با شهادت وارد آسمان دوم میشن، شهدا وارد میشن. لذا یکی از توصیه‌ها به ما این که آرزوی شهادت داشته باشیم، اینو باید بگیم مدام. حضرت امیر علیه السلام میفرماید که اگر شهید نشی میمیری، یعنی اگه کشته نشی در راه خدا میمیری. و من علی برام مرگ در بستر سخت‌تر از 1000 ضرب شمشیر به فرقم زدن. آدم آرزوی شهادت داشته باشه چه؟ آرزوی شهادت مرگ انسانو نزدیک نمی‌کنه. مرگ این دو نوع داریم، یا مردن معمولی یا شهادت. هر وقت قرار از دنیا برم به شهادت از دنیا برم. خوبه دیگه، چه عیبی داره؟ فرمود کسی آرزوی شهادت نداشته باشه به شعبه از نفاق مرده، منافق مرده. استدلالش هم ساده است، انا لله، ما مال خداییم. اگه مال خداییم، خدا میگه پولتو بده بعد بدی، بگه وقتتو بده بعد بدی، بگه جونتو بده بعد بدی دیگه. بعد خدا من میگه بده، میگم چی بده؟ همیشه میگه بعد بده. حالا ما یه چیزی مثلا خنده کردیم، تو هم جدی گرفتی قضیه رو. پس تو مؤمن نیستی، مؤمن یعنی امانت دار. منافق یعنی کسی که ظاهرا نشون میده من امانت دارم، ولی پای ادای امانت امانت نمیده، خوب نیست. فرمود کسی آرزوی شهادت نشه، شهادت یعنی که جونتو بده بی باش هر وقت بخوای. مؤمن علامت مؤمنه. از آرزو داشته باشیم، از خدا بخوایم که به شهادت از دنیا بریم. چیز عجیب غریبی نیست، چیز زیادی هم نخواستیم. الان من اگه آرزوی شهادت، آه تو چقدر آدم خوبی هستی بابا، دمت گرم، تو خیلی بیز. نه آقا، ما مؤمنیم، هر چی داریم مال خداست، هر وقت خدا بخواد باید همه رو تقدیم بکنیم. نه باید برای خودمون بگیریم دست که بارم، همش مال اونه دیگه. شهدا وارد فضای بالاتر میشن، شهدا وارد فضای بالاتر میشن. و تو سوره از مرحله به اصطلاح دوم وارد چی میشه؟ مرحله اول اقرا بسم ربک الذی با انسان بودن منافاتی نداره. اقرا و ربک الاکرم با انسان بودن من منافاتی نداره. ولی از این بالاتر میگه کلا، بعد انسان دیگه نباش، بعد عبد بشی، شخص دیگه نباید بشی، بعد شیء بشی. فرق شخص با شیء چیه؟ شخص منو جون داره، من شخصم، این منبر چیه؟ شیء، من شخصم، من اراده دارم هر کم الان بلند میشم میرم، این منبر نمیره، این نشسته اینجا، فردام بیای همینجا، اگه کسی اینه تکونش نده این تکون نمیخوره. عبد مثل شیء میمونه، شیء دست کیه؟ مولا، مولا تکونش میده، عبد و مولا تکون میده، ولی من خودم تکون میخورم برای خودم. مثل موشک که میره بالا، هر جا که میره تیکه تیکه مخزن میفته، بعد یه جایی بندازیم این نفس بعد بیفته، شخص بعد بیفته، شیء حرکت میکنه. اون شیء شما نور شماست دیگه، نورم تابع چیه؟ منبع نور. منبع نور چیه؟ فرمود شیعتونا من شعاع نورنا، ما منبع نوریمون پرتو نور ماست. اینجا میشه شیء دیگه، میشه عبد. معنای عبد، معنای غلام، معنای برده. قبل از اسلام بود، وقتی که پیامبر گرامی تشریف بردن با این معنا مخالفت نکردن، یه مدتی این قصه بود، ولی اصلاحش کردن. بردهداری بود، بعد کم کم خودشون هم بنده میگرفتن، غلامی میگرفتن، تربیت میکردن، آزاد میکردن. به ما به مؤمنین هم میگفتن شما بگید آزاد کنید. هنوزم تو رساله ها هست بنده آزاد کردن، تربیت میکردن برده ها رو. بعد میامدن به اونایی که برده دار بودن گفتن شما ببینید، برای که آداب برده داری، آداب بندگی رو به ما نسبت به خدا یاد بدن، برده داری رو حذف نکردن. چه بسا دلیلش این بوده. آقا بعد چیکار کنی؟ شما بعد زندگی بنده رو تامین کنی، آبش، غذاش، جاش، خوراکش، لباسش، مسکنش، همه چیزش، زندگیش. بنده باید چی کنه؟ از صبح تا شب ببینید شما چی میخوای اون انجام بده. برده از صبح بلند میشه، مولا چی میگه؟ میگه اینجا وایس صبا میست، میگه بیشین میشینه، میگه بپر برو این کارو بکن، هر کاری تو بگی من انجام میدم. برای خودش برده، برای خودش برنامه، اصلا این منبر برنامه نداره، برای خودش این پایه برنامه نداره، این پایه است، هر چی تو بگی این پایه است. بگی بریم مسجد میگه پایم، بگیم بیام هیئت میگه پایم. مثلا من باید پایه باشم، نیستم. بعد این پایه رو بر میدارن میبرن، این بر میبرن. عبد باید پایه باشه برای مولا، هر چی مولا بگه من پایم، نماز پایم. الان برو سر کسب و کارت برای زن و بچت تامین معاش کن، پایم، هر چی اون بگه. عبد اینه. بعد حالا نگاه کنید، ما درست عکس عمل میکنیم. ما از صبح تا شب دنبال تأمین نیاز خوردن و آشامیدن و پوشیدن و خاص، اینا کار خداست، اینا کار مولاست. عبد نباید فکر خوردن خوابیدنش آشامیدنش باشه که، عبد باید ببینه مولا چی میخواد اون رو انجام بده. درست کار مولا رو من انجام میدم، همش هم لنگم، مدام هشتم گروه، نه نه گروه، ده ده گروه، هفته هشت، همش گروه. مولا میگه آقا اینا کار منه، تو کار من دخالت نکن، تو کار خودتو بکن. کار تو چیه؟ از صبح که بلند شدی مولا تو چی میخوای؟ مولا چی میخواد؟ چه بسا همین که تو بری سر کار، بری سر تحصیل، ولی میری سر تحصیل برای تأمین نیاز مالیت نمیری، برای طاعت امر میری. خیلی فرق داره، خیلی متفاوته. عبدن، عبد دیگه اراده نداره. اینجا میگن شما از مرحله در اومدی. حالا فرود صحبت بمونه برای جلسه بعد، ما لباس غلامی تن کنیم. ما امشب شب هشتمه، ما لباس انسانیمونو دراریم. اینه دو شب دیگه تا شب عاشورا، ما میگیم کاهنا غلامم، عبدم، عبیدم. نه، اینا که یاوه میگی. ببین واقع قصه چیه؟ عبدم یعنی اراده دیگه ندارم به خودم. برای دیگه مثلا پریشب گفتیم آقا جلو چشمونه بگیریم دیگه، جلو چشمون بگیریم. من میخوام نشون بدم که دلم میخواد جدا بشم از نفس، چی کار کنم؟ یه کاری بگو انجام بدم از الان، نه از فرد و صبح، نه از همین الان. هی مدام نگاه کن ببینیم مولا ارادش چیه. قطعا هر کدوم ما میدونیم از اون مولا چی میخواد. اونا که عموم میشه دیگه، مشخصه. ها جلو زبونتو بگیری، جلو چشتو بگیری، جلو فکرتو بگیری. سر نماز میخواد بیا سر نماز. حالا از خودت سوال کن، نمیخواد زنگ بزنی 118. حالا یه موقع آدم مثلا ناچار بشه زنگ میزنه 118 سوال میکنه. خودت سوال کن، مولا چی میخواد از من؟ ارادهش رو انجام بده. اونجایی که شبهه داری، دقیق نمیدونی، نه من رو نمیدونم مولا میخواد من غیبت کنم یا غیبت نکنم، حالا اونو دیگه شما نمیخواد، مثلا اون چیزی که نمیدونی، حالا اون چیزی که میدونی دیگه. این غیبت از کدوم غیبته؟ پنهان شدنه یا پشت سر کسی حرف زدنه؟ میدونیم خودمون. ببین یکی دو شب ما لباس غلامی تن کنیم، ببین وقت نیست، تا تموم شد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. شما استجابت کردید، شب هشتم، هشت شب اومدیم، میخوای چیکار کنیم؟ میخوام لما یحییکم، میخوام زندت کنم. زنده یعنی حیاتی بالاتر از آسمان دوم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا. ما زنده ایم، مال پایین آسمون اول، بعد بریم بالای آسمون اول، آسمون دوم، اون حیات. چی لازمه استجیبو لما؟ که استجابت کردیم، دمه دیگه باریکلا تا اینجا رو اومدی. اونه که میره تو آسمون دوم چیکار میکنه؟ اون میشه عبد. همین الان شما یه لباس غلامی تن کن، یه لباس عبد به تن بنداز. مثل کسی که مثلا حالا میخواد بره نیرو انتظامی، میخواد، هنوز گزینش نشده، خیلی حال میکنه، رفت چهار راه سنواد یه دن از این لباس ها خرید، میخرم خونه تن میکنم، تو آینه نگاه میکنم، حال میکنم، تو به من بگم بیا. بابا مولا بگه که بابا دمت گرم، این داره از همین الان داره تمرین عبد میکنه، بیا. اراده رو بذار کنار، دنبال خلاف اراده نری، یا خلاف اراده انحراف داره، یعنی هر چی دلم خواست خلافش انجام بدم، این انحراف داره. به خودت نگاه نکن، بعد به مولا نگاه کنی. منم دوست دارم آب بخورم، آب نخورم، غلط کردی که آب نخوردی، میگه مولا بهت گفت آب نخور، ما رمزون گفت آب نخور، الان آب بخور، الان نمیخواد آب نخور. آخه من دلم میخواد، بی خود به دلت نگاه نکن، به مولا نگاه کن. مولا چی میخواد؟ جلو زبونت بی، آها این شد، جلو چشت بی. این مرتاضها که میرن به ریاضت میکشن میفتن، خودشونو نگاه میکنن، بعد مولا رو نگاه کنی. مولا چی میخواد؟ جلو چشت بگیر، جلو فکرتو بگیر، ببین قوقا میکنی یا نمیکنه. لباس غلامی تن کنیم، بپریم یه لباس بگیریم، یالا بپوشیم، بعد به مولا نشون بدیم، میگیم که دوست دارم اینطوری باشم، دوست دارم عبد باشم، نشون بدیم. شب هشتمه به امام حسین میگیم میخوام عبد باشم. به غلامی صدا زد، گفتش که بیا این پولو بگیر. غلام عبده، عبد چه اراده مولا؟ بله بگیر. بگرف، گفت چیکار کنم؟ گفت برو. کجا برم؟ برو. کجا؟ برو. گفت کجا؟ گفت بیعتم از تو برداشتم، به غلامی، برای ما زحمت کشیدی. یه نگاه کرد، گفت میشه پول نگیرم برم؟ تو کلمه میخوام حرف بزنم. گفت بگو. گفت آقا من از تا وقتی یادم به در خونه شما بودم، هیچ وقت فکر نمی کردم یه موقعی من از در خونه بیرون کنیم. با خودم گفتم یه موقعی اگه اشتباه کنی ممکنه کتکت بزنه، تازیانت بزنه، ولی فکر نمی کردم یه موقعی بگی برو. آقا وقتی سفره پهن میشد من ته کاسه بچه ها رو میخوردم. پیش خودم میگفتم من کجا؟ پسر فاطمه کجا؟ پیشینیم با هم سر یه سفره. سفره که جمع میشد من اضافه غذاها رو میخوردم. یه روزی سفره پهن شد، آقا امروز میگی بلند شو برو. حضرت فرمودن حالا؟ گفت نه بزن حرفو تموم بکنم. رنگ چهرم تیره است. شروع کرد حرف زدن. امام بلند شد بغلش کرد گفت نگو دیگه نگو. گفت بوی بد میده بدنم، خیلی بدم، خونم اگه بریزه با خون علی اکبرت کسی. چون تو عرب این خیلی مهم بود و اصل نسب. تا گفت معلوم نیست پدر مادرم کیه. حضرت گفت دیگه بسه، دیگه بس. بغلش گرفتش محبت کرد، دید اون تنور داغه، گفت میشه برم حالا؟ گفت برو. حالا دید فرصت مناسبیه، سریع اجازه گرفت رفت میدان. اصلا قصه بود که بره، از کجا رسون به کجا. عبد دیگه، عبد عبد عبد. پیش ما هم عبد باشه. اومد مسیحه پیش حضرت ابی عبدالله، گفتش که من مسیحو خیلی دوست دارم. گفت باشه، خوبه مسیح که پیغمبر. گفت ولی مشکل پیدا کردم، حضرت مسیح شبا تو خواب من میاد میگه که باید مسلمان بشی. گفت خب بشو. گفت دوست ندارم. گفت من چیکار کنم؟ گفت بابا تو پسر پیغمبر، یه کار کن من عاشق اسلام بشم بیا مسلمان بشم. گفت من چیکار کنم؟ گفت تو خواب عیسی رو میبینی؟ گفت بله. گفت غیر عیسی هم کسی میبینی؟ گفت بله، پیامبر خاتمم میبینم. ببین اشاره میکنه میگه اون آقاست، بعد پیرو بش. گفت پیامبر ببینی میشناسی؟ گفت میشناسم. گفت بگو علی اکبر بیاد. گفت علی اکبر که گفت بشه الان معلوم میشه. تا علی اکبر اومد گفت همین آقا بود. گفت این آقا کیه؟ گفت بابا همین من تو خواب دیدم، خود پیغمبره. گفت این پیغمبر نیست، علی اکبره. گفت بابا من اصلا دیگه کاری ندارم، اشهد ان لا اله الا الله. تموم. آقا امشب یه رخی از علی اکبر به ما نشون بده. آقا بذار کار ما هم تموم بشه بریم دیگه. دیگه رفیق شد با امام حسین، می آمد میشد. گفت پسرت دوست داری؟ گفت بله. گفت آقا فرمودن تو پسر داری؟ گفت بله منم پسر دارم. گفت تو چی؟ گفت منم پسرمو دوست دارم. گفت خار به پاش بره؟ گفت اذیت میشم. گفت پسر من جلوی من تیکه تیکه میشه. گفت تحمل میکنی؟ گفت امر خداست. گفت امر خداست. سه بار حسین حال احتضار افتاد. احتضار داره جون از هر سه بارش هم برای علی اکبره. ببین وقتی عبد باشه آدم و مولا براش جون میده، براش جون میده. رفت تو خیمه، ببین عبد ارادش اراده مولاست. رفت تو خیمه خداحافظی کنه با زن و بچه محارم. ابی عبدالله دید دیر کرد، پرده رو کنار زد، دید دستش پایینه، زن و بچه دورش حلقه زدن. یه جمله میگن، علی هم هیچی نمیگه. زن و بچه میگن ارحم قربتنا، نرو میدان، نرو، تو بری حسین از دست رفته، علی نرو. امام حسین یک بار نفسش بند اومد. دختر امام میفرماد دیدم بابام داره نفس میزنه. گفت ول کنید بذارید بیاد، بذارید. انه ممسوسون به ذات الله. علی رفتنیه دیگه، بذارید بیاد. گفتم برات بار دوم کجا بود؟ گفت وقتی که اومد گفت یا ابتا قد قتلنی عطشا، دارم از سش. میدونست آب نیست. چرا؟ گفت میدونه حسین اذن میدان داده ولی اذن شهادت نداده. گفت بابا دل میکنی منم برم. آقا فرمود برو. میگن اینجا دوباره حسین به نفس افتاد. بار سومش هم شنیدی خم شد، صورتش رو پا گذاشتید آروم نمیشه، به سینه چسبون دید آروم نمیشه، خم شد صورتش رو گذاشت رو صورت علی، هی میگفت پسرم، علی اکبرم، بابا، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. صدا تو آزاد کن یبنن. شب هشتمه، این صدا نیست جمعیت ها، یبنن. يا ابن الحسن.